در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشرن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، خوشحالیم که با همیم و در کنار هم. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به همه مخاطبان عزیز شبکه محترم افق که تکرار برنامه رو میبینن، به همه شنونده های خوب رادیو معارف هم با دل و جان سلام میکنم. در آستانه میلاد با سعادت کریمه اهل بیت هستیم. انشالله فردا از شهر مقدس قم به شما سلام خواهیم کرد. بر همتون مبارک و مهنا باشه انشاءالله. حاج آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز هم شبکه سه، هم شبکه افق، هم رادیو معارف.
سلامت باشید، حال شریف و مبارک.
الحمدلله،
چه خوشحالیم خدمتتون هستیم. از شواهد پیداست که با حدیث قدسی آغاز
انشاءالله
خدمتتون هستیم. میشتم و بعد انشاءالله وارد قصه حضرت موسی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله.
خب اذن میگیریم از حضرت موسی و هارون، سلامون علی موسی و هارون، و از این دو بزرگوار اجازه میگیریم تا وارد قصه حضرت موسی علیه السلام بشیم و البته مقدمتاً حدیث قدسی رو در محضرش باشیم و بعد وارد ادامه قصه بشیم
انشاءالله.
در این حدیث قدسی در نقل شده است که قال موسی علیه السلام یا رب ارنی درجات محمد و امته صلی الله علیه و آله و سلم. قال یا موسی، حضرت موسی از خدا خواست که درجات پیغمبر اکرم و اهل بیتش رو نشونش بدن. اونجا داره که خطاب شد که یا موسی انک لن تطیع ذلک، تو قدرت نداری اون درجه رو ببینی. درجات وجودی هر کسی مطابق وجودشه و پیغمبر اکرم آخرین مرتبه وجودی کمالات براش هست، لذا سابق از اون امکان پذیر نیست. ولیکن اریک منزلتن من منازله، یکی از منازله و عظمت پیغمبر رو به تو می نمایونیم که جلیلتن عظیمه من منازله، از اون منازلی که جلیل و عظیم است که فضلته بها، که من پیغمبر رو با اون فضیلت بر بقیه برتری دادم. بعد دارد فکشف له ان ملکوت السما، از آسمان ها پرده ها کنار رفت و باطن ها آشکار شد. فنظر الی منزله، وقتی موسی علیه السلام به منزل نبی ختمی که یکی از منازل کمالات پیغمبر بود، نه همه کمالات، نگاه کرد، کادت تطلق نفسه من انوارها و قربها من الله عز و جل. وقتی به اون منزلت نگاه کرد، از بس اون منزلت نورانی بود و قریب من الله بود و قرب من الله داشت، موسی نزدیک بود جان بده. خیلی تعبیر زیباست موسی کلیمی که تجلی ربه للجبل جعله و جعله دکا و خر موسی صعقا، یک بار دیگر اینجا با این دیدن نزدیک بود جان بده. قال یا رب به مازا بلغته الی هذه الکرامه، او رو به این درجه رساندی. قال به خلق اختصاصته به من بینهم، یه خلق اختصاصی، و هو الایثار.
به به به
و هو الایثار یا موسی لا یأتینی احد منهم قد عمل به وقتا من عمر الا استحییت من محاسبته. کسی اهل ایثار باشه من محاسبه براش نمی کنم. در دورانی که دوران محاسبه است، حساب و کتاب است، کسی که اهل ایثار است، چون کسی که اهل ایثاره، ایثار نه به مقداری که آدم زیادی رو بده، نه اینکه مقداری رو بده، بلکه ایثار اونجاییست که اونی رو که لازم داره میده، اونی که خودش بهش احتیاج داره،
چون دیگران مقدمه
اینجور. پس برای اون محاسبه ای باقی نمیمونه. پس اگه میخواد انسان به اونجا برسه، اول زیادی رو شروع کنه به دادن، بعد کم کم از اون که نیاز داره بده، بعد کم کم به جایی میرسه که حالت ایثار برای او محقق میشود. انشالله خدای سبحان مقدمات طریق رسیدن به اون مقام پیغمبر و مقدماتش و طریقش رو برای ما هم تسهیل بکنه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، روایت خوبی بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ببینم دعای همیشگی ماست. وارد فصل سوم زندگی حضرت موسی میشیم و عبور از دریا و نکات لطیف و ناب حاجای عابدینی عزیزمون.
سلامت باشه انشاءالله. ما در محضر آیات سوره اعراف بودیم، بازم سلامون علی موسی و هارون. در آیات سوره اعراف وقتی که به محضر این آیات شریف رسیدیم، آیه 138 و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، وقتی عبور کردن، اولین واقعه ای که بعد از غرق فرعونیان و عبور قوم موسی بنی اسرائیل از دریا اتفاق افتاد، قرآن کریم میفرماید که اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، رسیدن به یه قومی که اینها اهل پرستش بت بودن، منتها این بت اونجور که در روایات ذکر شده حالا یا تماثیل گاو بوده یا خود گاو بوده، که اینها یا گاو پرست بودن یا تمثال گاو رو و تماثیلش و مجسمه‌هایش رو درست کرده بودن و او رو می‌پرستیدن، که این واقعه یک ابتلاء مهمی برای قوم موسی بود که یه سابقه ای در دوران حاکمیت فرعون با گاو برای اینها بوده، یعنی این سابقه گاو بارها تکرار میشه،
برای فیلشون یاد
هندوستون کرده یه انسی از سابق داشتن، که حالا اون قصهش مفصله، ما اون رو ورود نمی کنیم، قبلا هم نگفتیم، ولی همین مقدار که بدونیم که بی سابقه نبوده. خدای سبحان ابتلاعات و امتحاناتش اینجور نیستش که بی ربط به انسان باشه، یه طوری مرتبط با انسان، با الگوها، بله، با الگوهای انسان،
بله،
با انسان رو اونجا مورد آزمایش قرار میده، که از جمله اینها یه دلسپردگی از سابق داشتن، وقتی اینجا تا دیدن یک دفعه انگار زنده شد. و این تعبیری که تا وارد شد علا قوم یعکفون، اون یعکفون یعنی یه دوره طولانی ناگاف پرستی که اون قوم یعکفون، اکوف یعنی استمرار، مداومت، یک حالت، مثلا ما میگیم اعتکاف، اعتکاف یعنی اون عبادت مستمری که انسان رو از بیرون جدا میکند. اینا هم یعکفون علی اصنام لهم، این لهم هم نشون میده که این اصنام رو خودشون درست کرده بودن، یعنی ساخت خودشون بود، که حالا اینا همه دخیله، که گاو بودن، اکوف و اون حال اعتکاف و استمرار، اونم خودشون ساخته بودن اینها رو اگر مجسمه بوده. قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. اینجا جلسه گذشته عرض کردیم که اینا گفتن که برای ما هم یه اله محسوس قرار بده، ما اله دیدن، خدای دیدنی میخواییم. این خدایی که ما ندیدیم ولی آثارش رو دیدیم، قدرتش رو دیدیم، دیدیم چطور جلوی چشم ما فرعونیان رو اینجور از بین برد و غرق کرد، جلوی چشم ما آثار قدرتی که به هیچ وجه و نظام عادی امکان پذیر نبود، که تشکیلات فرعون نه فقط افرادش بلکه تمام ساختار فرعونی یک دفعه دمرنا، خدای اون رو در حقیقت از بین برد و همشون رو هلاک. اینا رو دیدن که این دیدن شاید تو طول تاریخ کم سابقه است که یک دفعه در چند لحظه یه ساختار چند صد ساله، یه ساختار چند صد ساله در چند لحظه، نه فقط افرادش بلکه ساختارش، همه چیش، همه ابهتش، جلالتش، همش از بین بره و بعدم تمام موارثش به مخالفینش برسه. تمام ارث اونها و تمام دارایی اونها، سرمایه های اونها، باغ های اونها، همه اون چی که داشتن برسه به اون کسانی که تا به حال عبد اینها بودن. این نقل و انتقال. اون وقت اینایی که اومدن، ببینید الان این نکته رو من میخوام به عنوان یک عبرتی اینجا عرض بکنم، اینا یه دفعه همه نگفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. یه عده‌ای سردمدار گفتگو هستند، یعنی اینها حالا یا به جهتی که میخوان مطرح بشن، یا به جهتی این که میخواستن با موسی مخالفت بکنن، یا به جهتی که قدرت کم دیده شدن داشتن میخواستن بیشتر دیده بشن، یا چهره هایی بودن که دیده میشدن لذا احساس میکردن که اینا باید بیفتن جلو. اجهات متعددی تو اینا هست که قابل تطبیق با امروزه. میبینیم که گاهی کسانی حرفایی میزنن که آدم تعجب بکنه، منتها حالا این گاهی مال کم دیده شدنشونه، دلشون میخواد دیده بشن، دلشون میخواد یه حرفی بزنن که کسی نمیزنه، دلشون میخواد اینا جلودار باشن. هم تو کار خیر این امکان پذیره، هم تو کار شر و گمراهی. یه عده هر جا نک و ناله و خلاصه یه جایی، یه جایی پیدا کنن نقطه ضعفی که بخوان خودشون رو نشون بدن، نه اون رو درست کنن، نه میخوان خودشون رو نشون بدن. اینجا یه عده اومدن جلو، به موسی عرض کردن، به موسی گفتن اجعل لنا. اینا اومدن گفتن، بقیه مردم هم وقتی دیدن اینها جلودار شدن، بقیه هم افتادن دنبالشون. یعنی تمام این گمراهی با جلوداری ادعی که خدا نسبت میده همه رو به همه قوم. این قوم گفتن یا قالو یا موسی اجعل لنا. خدا نکنه که انسان اگر جلوداری میکنه جلوداری غلط باشه، و وقت تمام وزر و وباله کسان دیگری هم که میان، من خواستم خود شیرینی بکنم، من خواستم خودم رو نشون بدم، اما نمیدونم که تمام تزلزل ها، ناامیدی ها، یأس ها، فشار ها، سختی ها، هر چی که پیش میاد بعد از این، همش هم به عهده من، هم به کسایی که دنبال من بودن، اما همش به عهده من هم هست که جلودار بودم. بالعکسش هم اگر یه موقع جایی باشد که چی باشه؟ مقابل این باشه، یعنی نوید به صبر، نوید به حرکت، نوید به یک بشارتی که میخواد جلو مردم حرکت بکنن. مثلا ببینید شما وقتی که تالوت در مقابل جالوت میخواست قرار بگیره، عبور کردن از سختی ها و اینها، یه عده‌ای تا رسیدن در مقابل جالوت، اونجا گفتن که چی؟ لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده. او اینا رو ببین چقدر قویان، ما نمیتونیم با اینا در بیافتیم. پس خلاصه یعنی چی؟ یک دفعه یک حال ناامیدی رو در لشکر ایجاد کردن، به طوری که ولوله افتاد که چیکار کنیم. پس تا یه دی دیگه گفتن که از اون طرف که محکم بودن، قوی بودن، کم من فتن قلیلت قلبت فتن کثیره باذن الله. اینا گفتن بابا سابقه داره، عده کم، توان کم، اما ایمان و صبر عالی در مقابل تجهیزات و کثرت و اینها غلبه پیدا شده، سنت خداست. یه دفعه این ببینید دو تا گفتمانه،
روح امید القا میشه،
ببینید تو جامعه ببینید چقدر تفاوته. خدا در اینجا داره نشون میده یه عده افتادن جلو، اینا خودشیرینی میخواستن بکنن، آمدن دیدن این گوساله، اینجا گوساله پرستیه، فیل بقیه رو هم یاد هندوستان انداختن که اینها بیافتن دنبال اینها و جریان گوساله پرستی. جریان گوساله پرستی اینجا موسی با اینها برخورد کرد، اما طولی نکشید، شاید یه مدت بسیار کوتاهی بعد از این جریان سامری پیش آمد. یعنی سامری معلوم میشه اون که اونجا سردمدار بود ازش میشه استفاده کرد، که جزء سردمداران اینجا هم بوده،
اینجا هم جزء همون
سردمدارا بوده که اونجا اون چیزی رو که اینجا گفت و نشد اونجا پیادش کرد. ببینید اینا تو تطبیق جریانات تاریخی که یه عده میافتن یه جایی یه تضعیفی رو، یک یأسی رو، یک روح ناامیدی رو القا میکنن، مردمم خیلی ها چون انس با اینها دارن یا کسی که جلو میافته حرفی رو زود میزنه زود میگیره، گاهی ساده لوحی بعضی افراد تبعیت میکنن، اینها وقتی مردم رو ساده لوح میبینن از ساده لوحیشون استفاده میکنن. موسای کلیم در مقابل اینها بیانی که دارد این است که قال انکم قوم تجهلون، شما با این سابقه، با این جریانی که پدران شما ابراهیم خلیل بوده که جریان آتش ابراهیم و شکستن بت‌ها در توحید، شکستن بت‌ها جریان ابراهیم بوده، بت شکن بوده، یعنی اونی که شما الان میگید بپرستیمش جزء آبا شما کسی بود که اینها رو شکسته، پدران شما اسحاق نبی بوده، یعقوب نبی بوده که اسرائیل الامه، همه اینها بودن که اینها تو تمام وصیت‌هاشون تو قرآن کریم آمده که خطاب به فرزندانش که لا تموتن الا وانتم مسلمون، حواستون باشه ها، اون چیزی که شما رو تهدید میکنه آفت برای شما این است که شما که نسل ابراهیم خلیل هستید، نسل توحید هستید، نسل در حقیقت اون ایمان به خدا هستید، لا تموتن الا وانتم مسلمون، حواستون باشه بدون تسلیم و اسلام از دنیا نرید ها، که اینها خودشون رو افتخارشون رو آبایشون میدونستن.
یعنی شما با اون سابقه باید پرچمدار ایمان و اسلام باشید.
اسلام باشید. باید اینها رو الان شما در حقیقت هدایت بکنید، نه اینکه شما به اونا میل پیدا بکنید. شما ای رو که خدای سبحانه این همه بهتون فضیلت داده، این همه کمالات داده، این همه انبیا رو قرار داده در بین شما، این همه به شما رحمت کرده که شما رو عبور داد از دریا، نجات داد از دست فرعونیان، به میراث داد تمام سرمایه اونها رو، وقت تا میرسید یک بت دست ساخته‌ای که ضعف و عجزش آشکاره که چون دست ساخته است، وقت دلتون میل پیدا کنه به اون بت و او رو در حقیقت طلب کنید که خدای شما اون باشه، یعنی روگرداندن از خدایی که فرعونیان رو غرق کرد با این قدرت و رو آوردن به خدایی که گاویست که اونم مجسمش که دست ساخته بشر است. چقدر جهل باید در اینجا در کار باشه، یعنی خیلی از حرفایی که امروز زده میشه و دعوتهایی که میشه از همین سنخه، آدم میبینه که عزت شخص رو خلاصه نظام اسلامی بهش داده، عزیزش کرده، از خدای سبحان چقدر تعداد ایجاد کرده تا بقا پیدا کنه، بعد ببینی با یک کسی میخواد دم تکون بده برای اربابش، یه دفعه میاد توی مثل همچین اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، تبعیت دیدن تو چش از کسانی که ضعیف هستن، میبینه اونها رو به ضعف و افولن اما دلش برای اونها آب میشه که میخواد تبعیت از اونها بکنه. این همه سرمایه و عظمت خدا ایجاد کرد و افتخار و عزت ایجاد کرد براش، تو دل جمهوری اسلامی عزیز شده اما دلش یه جای دیگه است، تا میره پیش اونها، اونها رو میبینه همون اجعل لنا الهن کما لهم، گاو پرستی اونها براش عزیزتر، اینا مصداق داره. اگر آدم این رو خوب ببینه او وقت تو صحنه ها میتونه تطبیق بکنه، فقط این نیستش که موضوع گاو باشه، مظهر انسانی هم که به غیر شکم نمیشناسه و انسان میل به او پیدا میکنه او همون مظهر گاو پرستیه. تازه چقدر رحمت به خود گاو که این اوف و این در حقیقت سقوط و هبوط رو نداره، بل هم ازل اولائک کالانعام بل هم ازل، خوردنشون میشه اولائک یاکلون کما تاکل الانعام، مثل چهارپا میخورن. ببینید آدم دلش میسوزه انسانیتی رو که موسای کلیم برای اینها آورده. اون وقت یکی از نکات دیگه که اینجا هست این است که مردم با موسی در مبارزه با ظلم همراه شدن، اما مبارزه با ظلم مقدمه کار موسی علیه السلام بود، بلکه حضرت موسی به دنبال ایجاد حاکمیت توحیدی بود و مقدمه مبارزه با ظلم مقدمه بود برای ایجاد حاکمیت توحیدی. مردم در مبارزه با ظلم تا حدودی، اونم کاملا نه، با موسی علیه السلام، چرا اگر یادتون باشه در همون مبارزه با ظلمم تا در حقیقت رسیدن به دریا اونجا یه دید ضعیف النفس دو مرتبه گفتن چی؟ انا لمدرکون.
کار تموم.
ما رو انداخت، گیر انداختی. ما رو انداختی به تله. انا لمدرکون، ما رو انداختی به تله. یعنی همونجا هم باز در مبارزه با ظلم هم راسخ نبودن.
یه دی با میل اومدن، یه دی تو رو دروایسی اومدن، یه دی مجبور بودن بیان.
بعد یه دی هم اومدن، ولی وقتی یهو دیدن لشکر چیز اومد ترسیدن. این همه خدای موسی برای اینها این همه آیات آورده بود، عصای موسی رو دیده بودن، اون جریانات مختلفی رو که براشون عذاب‌های مختلف قوم فرعون بود که به عنوان هشدار برای فرعونیان، اینا دیدن اونها رو، اما باور نکردن که این خدا قدرت دارد. لذا تا دیدن پشت دریا قرار گرفتن، یه طرف دریا از یه طرف لشکر فرعون، انا لمدرکون، ما رو انداخت دو تله. دوباره به موسی پرخاش کردن که اخی چه کاری بود ما رو راه انداخت، داشتیم زندگیمونو میکردیم، هرچند بردگی، هرچند بیچارگی، ولی داشتیم زندگی می، حیات داشتیم اقلا. اون وقت اونجا که میگن انا لمدرکون، باز اونا یه عده‌ای هستن، همه مردم اینو نمیگفتن، یه عده‌ای هستن که دنبال دیده شدن و نق زدنن، اونجا اینو گفتن، بقیه در حقیقت اون حرف رو تکرار کردن. یعنی همیشه این حرف رو یه عده میزن تو دهن بقیه. گاهی دشمن نمیخواد از زبان خودش این حرف رو القا بکنه، میده دست دوستان نادان جاهل ضعیف النفس ضعیف الایمان، میده دست اینا بگن که اینا وقتی گفتن مردم نگاه کنن، از خوده داره اینو میگه، و الا اگه دشمن بخواد صریح بگه مردم تکرار نمیکنن، زود میشناسن. اما مردم هم که میگیم، نه همه مردم، یعنی عده ای از مردم، قطعا مردم هوشیارن و اینجور نیستش که به راحتی ساده لوحانه تابع هر صدایی بشن، هر نعیقی و هر صدایی و هر صدای باطلی رو بخواد، نه اینجوری نیست،
دعوتی رو
هر دعوتی رو لبیک نمیکن مردم هوشی. اما یه عده ای بالاخره همیشه ساده لوح ازن دنبال اینا میافتن و اینا سوء استفاده میکنن. اینجا در حقیقت دارد که موسی کلیم دنبال اقامه حاکمیت توحیدی بود که مأموریتش اینجا تمام شد. لذا وقتی از دریا عبور کردن، اولین هدف موسی این بودش که برای اینکه اون اقامه حاکمیت توحیدی رو بکنه، دنبال اون قوانین الهی بود. قوانین الهی، وحی الهی در کوه طور بر موسی کلیم نازل میشد. لذا به جای اینکه اول برس به سمت بالا، بعد از عبور دریا بره به سمت بالا، به سمت بیت المقدس و اریها اونا، به سمت پایین حرکت کرد که کوه طوره. مسیر حرکت رو ببینید، میاد به سمت کوه طور و بعد از این سمت حرکت میکنه به سمت بیت المقدس و سرزمین مقدس، میخواد حرکت بکند. یعنی عمدن گرفتن و اخذ قوانین الهی، وحی الهی، دستورات الهی برای اداره جامعه رو برای حاکمیت توحیدی، یعنی حرکتش هم توحیدی موسی کلیم. یعنی اینجوریست که فقط دریا میخواست عبور کنه اینا رو نجات بده، میخواست از دریا عبور بکنه تا حاکم توحیدی رو بپا کند. ببینید این تمام حرکت‌های انبیا از این سنخه
و این تغییر مسیر هم در همین راست،
در همین راست است که عمدن در حقیقت مسیر رو تغییر میده تا نشون بده راه در حقیقت با هدف چقدر سازگاره. اینجوری نیست که فقط بخواد دنیای مردم رو آباد بکنه، دنیای مردم در کنار حاکمیت توحیدی آباد شدن، یعنی جان داشتن این جسم. جسم اون اقامه در حقیقت در مقابل ظلم ایستادن، ظلم رو ریشه‌کن کردن، این جسمه. جانش میشه چی؟ حاکمیت توحیدی، اقامه دین الهی.
توحید روح این،
توحید روح این جسمه که مبارزه با ظلم نهادی نمیشه تو این. همه حرکت های انبیا از این سنخه. ببینید ما میخوایم حرکت بکنیم، ما میخوایم دنیای مردم محقق بشه، به دنبال این هستیم، اما دنیایی که به دنبالش بکشاند ما رو به سمت توحید. لذا حتی اگر نوح نبی کشتی میسازه، این کشتی رو برای نجات میسازه تا برسن به یه جایی که حاکمیت الهی محقق بشه. یعنی در اینی که میخواد دست ظلم اینا رو نجات بده، در این حال این کشتی میخواد برسونه به جایی که سرزمین به اصطلاح اون حاکمیت توحید با آمدن نوح، احمد به سلام مننا، با سلام در حقیقت هبوط بکنه، بیاد پایین از کشتی و حاکمیت توحید در اون شهرهای هشتادگانه به پا بکند. و یا اگر که ببینید تو انبیاء مختلف، اگر اون ناقه میاد، ناقه صالح، و برای مردم معجزه است، این ناقه شیر میده به مردم، اما در این حال این شیر یه آیت اعجازه که مردم یاد خدا بیفتن دائم. ببینید دنیا رو محقق می، اما دنیایی که میرسونه به چی؟
یعنی پیوند همیشه باید باشه.
مثلا وقتی که سد ذوالقرنین، ذوالقرنین میاد اونجا، اونا میگن که ما رو در حقیقت نجات بده از دست یأجوج و مأجوج و سدی بناکن، میگه من سد رو میسازم، اما اولا خودتون توش ساختن سد شراکت بکنید، پا پول نمیخوام، ولی شراکتتون رو میخوام. بعدم میگه این صد علامتی است برای آخرالزمان که قبل از ظهور در جریان، این صد یکی از علائم ظهور تلقی میشود، یعنی بازم یک علامت برای اقامه توحید. ببینید اینا اگر نگاه بکنید، یا مثلا وقتی موسی کلیم قبل از اینکه از دریا بخوان عبور کنه، تو اون دوران 40 ساله که زیر دست فرعون بودن، اونجا بیوت گفت بس فجعلوا بیوتکم قبله، خانه بسازید، اما خانه ها رو به جوری بسازید که جای اقامه صلات باشد، یعنی هم سکنا هم عبادت. ببینید چقدر اینا زیباست که به ما مدل یاد میده که اگر میخوایم مبارزه با ظلم بکنیم، اگر میخوایم کاری در جهت رفاه بکنیم، گره بزنیم به یه روحی، این جسم رو، این جسمه، این جسمه، فقط این مقصد نهایی نیست، جزء مقاصد هست اما مقاصد متوسط. از این برسیم به مرتبه بالاتر که چقدر اینها، ببینید قرآن چقدر روح توحید تو تمام جزئیاتش حاکمه. اینجا اینا میگن که اجعل لنا اله کما لهم آله، قال انکم قوم تجهلون، خیلی کم فکرید. این همه آثار محسوس توحید رو دیدید، و تا یه گاف پرستی رو میدید، یه دفعه از این رو به اون رو میشید. دنبالش میفرماد انها اولائه متبرون ما هم فیه. شما ندیدید فرعون از این قوی تر بود تو دنیاگرایی و محسوس؟ اگر اونجا یه گاوی رو دارن میپرستن، اونجا فرعون انا ربکم الاعلا میگفت، یک انسان قدرتمندی که قطعا از این برتر بود اگر قرار بود کسی عبادت بشه، باید یک انسان قدرتمند با قدرت، این که قدرتی ندارد، دست ساخته شماست. او با همه عرض و طولش هلاک شد و از بین رفت جلو چشمتون، هلاکتش رو دیدید. انها اولائه متبرون ما هم فیه، تمام در حقیقت اون چیزی که اینا دارن، این به هلاکت خواهد رسید، چون چیزی که به غیر از ارتباط با خدا باشد عقبه ندارد، ابتره، تبار دارد و هلاکت دارد،
موندگار نیست.
این در حقیقت موندگار نیست، ابدیت ندارد دیگه، این موندگاریش کمتر از اونم هست. بعد میگه این برهان ها،
نکتهش چی بوده ها جای آبدینی؟
اینا حسگرایی توشون قوی بود. یعنی حسگرایی تو دوران زندگی با تحت حیطه فرعون، حسگرایی توشون خیلی قوی کرده بود فرعون، این کارو کرده بود با یک مثلا نهادینه کردیم،
یعنی اینجوری بار اومده،
یعنی
بار اومده،
یعنی این فرهنگ رو جا انداخت که هر چیزی دیدنی فقط خلاصه باور کردنی است، حس ما بیابد، اگر آثارش هم بیابه باور به خودش نمی کنه، خودشو ببینه،
خودشو ببینه.
لذا فرعون خودشو انا ربکم الاعلا گرفت که میبینند، یعنی خودش رو به عنوان، یعنی فرهنگ توشون نهادینه شده بود
و اینا اینجوری تربیت شدن که او خداییشو بکنه، به اصطلاح خداییشو
بکنه، بعد دیگه این فرهنگو ایجاد کرد تا بقای حاکمیت خودش باشه. و این با این عبور از دریا که یه شوک عمیق بود، کنده نشد از درون اینها، لذا دوباره زود برگشت، خیلی زود. دارد که اینا زمانی که امیرالمومنین علیه السلام به حاکمیت رسید، بعد از 25 سال بعد از وفات رحلت پیغمبر اکرم، خب 25 سال گذشت دیگه، بله. سال 35 هجری بود تقریبا، یه یهودی آمد دید که جنگ امیرالمومنین با نظام داخلیه، با کسایی که، گفت شما طولی نکشید پیغمبرتون از دنیا رفته که اینجور به جان هم افتادید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر الان 25 سال از رحلت پیغمبر گذشته، شما پاتون هنوز خشک نشده بود از عبور از دریا که گفتید اجعل لنا الهًا کما لهم آلهه، خدا رو برگردوندید،
شما دیگه چیزی نه.
اگر اینجا از وصی در حقیقت خلیفه پیغمبر دارن اینجا رو برمیگردونن، شما خود خدا هنوز پاتون هم موسی هم تو بینتون بود، خود خدا رو برگردوندید. خب جوابشو که همین استدلال به همین خلاصه این جریان اینها که یهودی‌ها در به اصطلاح این نگاهه، یعنی اغلبشون، حالا ما هم نمیگیم برای الله، بین یهود ممکنه در حقیقت الهیون هم باشن، چنانچه اینها هم عده‌ایشونن همون دورن، و الله بینشون یوشع داریم ما که وقتی میخواست از دریا عبور بکنه، دید مردم گفتن انا لمدرکون، یوشع به موسی عرض کرد که یا نبی الله، خدا چی امر کرده عبور از دریا رو هنوز شکافتم نشده بود، با اسبش زد به دریا، گفت اگر خدا امر کرده لذا حتی شاید بشه از اون روایات استفاده کرد که اگر مردم این باور رو داشتن عبور از دریا از روی دریا عبور محقق می شد. اما چون این باور، لذا یوشع زد به دریا با اسبش رفت روی آب حرکت کرد، یعنی اینقدر باور و ایمان داشت و عبور کرد و داشت و دید اینا نمیان، برگشت که چه بکنه. یعنی اگر ایمان انقدر بود امکان پذیر بود که از روی دریا حتی عبور، اما چون ایمان رو نداشتن دریا ایستاد تا خشک بشه، تا اینها جای پاشون رو ببینن که جای پای محسوس زمین خشک بتونن پا رو در اون، حتی گفتن اگر گل باشه ما عبور نمی‌کنیم، خشک شد اونجا تا اینها عبور کردن.
گفت رفته که بودن نماز باران بخونن، فقط یک نفر با خودش چتر برده بود. مشابه هم
بل باور می‌خواد که وقتی میگه میخون ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، خدا بخونید در حالی که یقین دارید که حاجت و کبل باب، احساس بکنید حاجت دم دره. همین با این باورم جور که شما مثالشو زدید. بعد میگه اجعل لنا الهن کمالا قال انکم قوم تجهلون انها اولائه متبرون ما هم فی. این برهانه که دیدید که فرعون هلاک شد با همه به اصطلاح دستگاه فرعونیش و همه تشکیلات و ثروت و قدرتش و افرادش، و این که دیگه از او ضعیف‌تره، این متبره، این از بین رفتنیه. برهانه که ببینید که این خودش چجور این مجسمه زمان داره که از بین میره، یک موجود زنده زمان داره از بین میره، این متبره. انها اولائه متبرون ما هم فی و باطلون ما کانو یا عملو، اونی که در حقیقت دارن عمل میکنن باطل. اگر باطله ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنی است، اونی که موندنی است. این نگاه الهی است که خدا شما رو به شما اینقدر نشون داد و شما قال اغیر الله ابغیکم الها. این برهانه به غیر از خدا رو، این ببینید چقدر غیر الله، به غیر از خدا رو شما اله دارید قرار میدید. و هو فضلکم علی العالمین، خدا به شما فضیلت داد، الان نشونتون داد، الان عبور کردید از دریا، این همه برای شما میراث قرار داد، این همه انبیا رو از ابراهیم خلیل تا امروزی که در حقیقت موسی کلیمه، برای شما انبیا الهی رو از قوم شما قرار داد، با این بودن انبیا، با این عنایت ها و احتجاج ها و آیات عظیمی که خدا به شما نشون داده. فضلکم، با این نگاه علی العالمین، اغیر الله ابغیکم الها، دنبال یه خدای دیگری هستید؟ چطور ممکنه انسان با این همه آشکاری دست خدا، یعنی خدای سبحان در هیچ امتی مثل امت موسی علیه السلام دستش رو محسوس آشکار نکرد، این همه معجزات آشکار محسوس. مثلا ما یکی از سنت هایی که هست این است که میگن در دوران غیبت، چرا این دوران افضل دوران است، چرا این دوران برترین دوران ایمان است، ارضا ما یکون العباد، افضل و اهل در حقیقت اهل ایمان در این دوران هستن، چون در این دوران امام حی حاضر و نبی حی حاضر نیست، اما مردم عقلشون آنچنان رشد کرده که بدون این که ببینند ایمان میارن، یعنی مظهر رشد این دوران. لذا محسوس شدن معجزات معلوم میشه که طبقاتی که تو اون هستن، مردمی که تو اون هستن ضعیفن تا لازم اینقدر محسوس بشه،
سطحشون پایین،
سطح پایینه که خدا دلایلش و براهینش رو میاره تا این حد محسوس پایین، تا اینها اینو ببینن تا باور بکنن. هر چقدر این از لذا معجزه پیغمبر اکرم قرآن کریم است که بیان است، نه در حقیقت یک عصایی باشد که ببینن مردم اجدها میشه و بر در حقیقت اجدهای دیگه و مارهای دیگه غلبه میکنه.
از یه وادی دیگه ایه. بله،
ببینید چقدر تفاوته. ببینید دوران غیبت میگه افضل دوران است، چون مردم حتی امامشون رو به چشم نمیبینن، حتی امامشون رو، مثل قرآنی که در حقیقت خود امام رو به چشم نمیبینن، اما ایمان آمنو به سواد علی بیازه، به نوشته هایی که میخونند باور میکنن و ایمان میارن، اینقدر از جهت عقل رشد کردن. لذا دوران قوم موسی دوران محسوس شدن تمام معجزات بوده، دوران ابراهیم خلیل اینجور نبود، دوران انبیای دیگه هیچ دوره‌ای مثل دوران موسی کلیم اینقدر معجزات محسوس نشد، چون مردم توانشون اینقدر چی بود پایین آمده بود که یه چیزی رو با چشم ببینن. لذا غرق شدن فرعون اینجور نبود که مردم از دریا عبور کنن برن بعد بشنون که فرعون غرق شد، نه، وایستادن اون بره عبور کردن رسیدن به خشکی وایستادن دیدند غرق فرعون رو، وگرنه اگر بهشون میگفتن فرعونم غرق شده نمیدیدن اینقدر باور نمیکردن. اگر اون آیات نهگانه رو که اژدها شدن عصا بود نمیدیدن باور نمیکردن. یعنی اینجور نبود که آمنو به سوادن علاوه یاز باشه، حتی اگه آثارشو میدیدن که دیگه فرعون خبری نیست بازم باور نمیکردن، میگفتن حتما فرعون خودشو پنهان کرده،
باید با چشم خودشون ببینن که غرق شده.
یعنی خدا هم باشون همین کار رو کرده. با همه اینها اینا تا گاو رو میبینند و اون مجسمه گاو رو میگن اجعل لنا اله، تعبیر اغیر الله ابغیکم اله، غیر خدا رو شما خدا قرار میدید؟ با همین معجزات و کرامات و آیات واضح محسوسی که با چشم دیدید، با چشم دیدید، این با چشم دیدن خیلی در حد نسبت به اینها محسوس دیدید، باز میگید خلاصه این گاو بشه خدای ما؟ خیلی جفاست، خیلی جهالته. حالا تعبیرات که تو روایات آمده که این چقدر جهالت اینها رو بیان کرده، حالا ایشالا اگر فرصتی شد بعد روایات رو میخونیم. این تعبیری که در اینجا آمده، پس با این نگاه مأموریت حضرت موسی علیه السلام عبور دادن از حسگرایی بود، اما خدا اینها رو از حس آغاز کرد اما تو حس متوقفشون نکرد. هر چیزی که بود به گونه‌ای بود که از حس آغاز میشد اما در حس متوقف نمیشد. ببینید فضا سازی توی رشد خیلی تأثیر داره تو هر دورانی، اما اونایی که محسوس گراه‌تر هستن لذا تو دورانه مثلا نوجوانی و کودکی فضا سازی خیلی تأثیر داره، که انه قوم موسی در دوران کودکی و نوجوانی سیر می‌کردن که یه چیزی رو که با چشم می‌بینن. خدا رحمت کند حضرت آیت الله خوشبخت رو، ایشون می‌فرمودن که جوان و نوجوان در حال ورود به طبیعته، یعنی قواش تازه داره قوی میشه تو طبیعت، لذا باید طوری با او بیان کرد و گفت و ازش خواست. اما یه کسی که سنش رفته بالاتر یا می‌فرمود ما در حال خروج از طبیعت هستیم، نباید اون چیزی رو که ما از خودمون توقع داریم همون رو از جوان توقع داشتیم، مدل بیان باید متفاوت باشه،
فضای اون متفاوته.
این فضا متفاوت، کودک و نوجوان در حال حسگرایی است، رضا باید با او محسوس آغاز کرد، اما محسوسی که در باشه، چون محسوس هم مخلوق خداست، آیت خداست، اما محسوس با همون عنوان آیت دیدن، عبور دادن. این فضا سازی رو در اینجا خدای سبحان داره چیکار میکنه؟ نشون میده که اینها در با همه معجزاتی که دیدن و کمالات و تربیت توحیدی که موسی نسبت به اینها انجام داده بود، از کودکی در نیامده بودن. هنوزم که هنوزه غالب مثلا یهود تو نظام دنیای قالبشون، نمیگیم همه که توهین به اون کسانیشون که ممکنه که بالاخره نسبت به دین خودشون، قالبشون تو نسبت دنیاگرایی همونجوری که قرآن خطاب میکند، یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، شما میگید ما قوم برتریم، ما برگزیده ایم، خب اگر شما میگید ما خدا همه چی رو برامون فراهم کرده، بهش مال ماست، خب تمنی موت کنید، بهش که بالاتر از دنیاست،
اگر راست میگید.
اما اینها در حقیقت اینجوری، یا میگه که اینها دوست دارند عمر زندگی دنیاشون از حتی مشرکین بیشتر، هزار سال میخوان عمر کنن، تعبیر در آیه قرآن داد که اصلا دوست ندارن دنیا برن. یعنی نسبت به حسگرایی و دنیاگرایی فرهنگی شد تو وجود اینا نهادینه، هنوز هم که هنوزه بعد از 3000 سال باقیه. یعنی فقط موسی کلیم مبتلای به اینها نبود در اون دوره، بلکه هنوز که هنوز این فرهنگ تو وجود اینها با همه شستشوهایی که تورات و موسی کلیم نسبت به اینها دادن، هنوز اینها در حقیقت تو همون مراتب نجاست تعلق تام به دنیا باقی موندن. لذا آدم دلش میسوزه برای موسی کلیم با این لطافت، با این عظمت، با این در حقیقت آشکاری آیات الهی در وجود موسی، دست یه قومی افتاده، گیر یه قومی افتاده که اینها تا میرسن به یک گاو در حقیقت از موسی و خدای موسی رو برمیگردونن، رو میکنن به اون گاو.
میتونم بگم قومی که همیشه اسیر بودن، همیشه اسیر تعلقات
و لذا دائما هم ضربت علیهم الذله و المسکنه. خدای سبحان سنتش این است که هر جا، این تعبیر مرحوم علامه طباطبایی دارد، سنتش این است که هر جا میخواد دین خدا اونجا حاکمیت پیدا بکند از جانب انبیا مطرح میشود، شیطان در حد اون دین مطرح میکنه کفر رو در مقابل این دین. لذا همون جایی که جمعهای مؤمنان جمع میشن تا یه حرکتی رو انجام بدن، به همون نسبت کفر قوی وارد میشه. لذا اینجور نیستش که اگر کسی دنبال ایمان نبود و شل بودن، کفر اونجا کفر کاری نداره، میگه اینا هستن پیش من هستن کجا برن. اما وقتی میبینه مردان یه عده‌ای قصد قیام دارن، قصد توحید دارن، قصد کمال دارن، اونجا دارد که شیطان بسیج میکند و تجهیز میکند مقابل اونها در حقیقت سنت چی رو؟ کفرآمیز را، و اونجا سنن کفر رو در اونجا تجهیز میکنن. لذا اگر یه جایی اقامه توحید میخواد بشه مثل اینجا، یه دفعه میره جلو راهشون چی قرار میگیره؟ یه قوم بت‌پرستی که با شوق دارن بتشون رو میپرستن، تا اینها هم تا ببینن یه دفعه خلاصه حالشون منقلب بشه، بگن ما هم یه چیز به اصطلاح دیدنی میخواییم، خدای دیدنی میخواییم، خدای محسوس مثل این گاو میخواییم. ببینید این سنت الهی که ابتلا ایجاد میکنه امروز هم هست. لذا نمیشه آدم بگه به کمال برسیم با خوشی و راحتی و خلاصه صفا و فقط همین. نه، شیطان نمیگذاره. شیطان دنبال این است که اگر جایی قصد حرکتی داشتن، اونجا در حقیقت میگه اینا هماورده منن، با اینها مقابله بکنن. این هم یه نکته که حسگرایی شدید بنی اسرائیل از اونجایی که در حقیقت عشر و فی قلوبهم العجل، گوساله پرستی تو قلب اینا اشباع و اشراب شده بود. تعبیر عشر و فی قلوبه، عشر و یه چیزیست که مثل ذاتی شدن، اینقدر تو وجود اینا رسوخ کرده بود. خب اینم یه نکته بودش که عرض کردیم برای دوستان. این جمله علامه این است: ان الدعوه الدینیه ما توجهت الى امه الا کان الکفر الیها اسبق. حتی میگه کفر اسبق است، یعنی تا میبینه ایمان داره میاد، این زودتر خودش رو میندازه جلو. لذا اینجا ببینید تا دریا عبور کردند کفر اسبق است که این واقعه دیده بشه. میگه سنت خداست. لذا این اگر سنت باشه برای هر کسی که میخواد یه کار جدی، چه تو نظام فردیش، چه تو نظام اجتماعی و تشکیلاتی و حیات اجتماعی بخواد انجام بده، باید مراقبتش تام باشد که بداند که الان چی میشه. الان ممکنه که اون سنت کفری که اسبق است از این سر راهش قرار بگیره، آماده باشه. اگر آماده بود میتونه به راحتی عبور بکند. اینم یه نکته که در به اصطلاح مسئله بود. یه نکته دیگری هستش که تعبیری که در اینجا آمده، سنن فردی و اجتماعی دائما قابل تبدیل به هم دیگه هستن. یعنی اون سنت هایی که تو نظام فرد انسان هست تو نظام اجتماع هست، اون سنت هایی که تو نظام اجتماع هست تو نظام فرد هم امکان پذیره. اگر باور کردیم سنت های فردی و اجتماعی دائما برای هر دو دسته امکان پذیره، یعنی سنت های فردی مثلا انسان میگه هفت عمل، میگه اعمال انسان اگر یه موقعی کسی فلان کارو کرد اعمالش هفت میشود.
بله.
تو اجتماع هم همینجوریه، یعنی اجتماع هم هفت عمل دارد، هفت عمل اجتماعی. یه دفعه عمل این اجتماع که یک اجتماع مؤمنی بودن یه دفعه هفت میشه. مثلا ببینید در اون جایی که خدای سبحان سحره که عمری با کفر سر کرده بودن و با سحر، یه دفعه در مقابل موسی قرار میگیرن، همه در حقیقت اون عقبه گذشتهشون یک باره میریزه، ایمان میارن. در مقابلش این طرف کسانی که 40 سال موسی با اینا کار کرد توی مثلا جریان وقتی که اونور هنوز از عبور نکردن از دریا،
یه دفعه کم
و تازه انبیاء بزرگی مثل ابراهیم آبایشون بودن، یه دفعه میرسن در مقابل بت پرستی، اینا همه با هم میریزن. اون طرف فرعون سحره یک دفعه پشت کردن به اون عقبه وجودیشون، یک دفعه ایمان آوردن.
اینجا ریزه.
ببینید چقدر بله. این سنت های الهی است که تو نظام فرد و نظام به اصطلاح اجتماع سرایت دارد.
بسیار خوب. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. به قرارمون رسیدیم. فکر میکنم خیلی هم فرصت نداریم. خیلی سپاسگزارم ازتون ها جای آبدین. خدا ان شاءالله حفظتون بکنه. حالا برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم و ان شاءالله خدمت شما و خدمت ها جای آبدین عزیز خواهیم بود برای مشارکت در قربانی
ماه ذی‌قعده، امروز آخرین روز ماه شوال هست، فردا اولین روز ماه ذی‌قعده، بر همتون مبارک باشه. ولاده حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر هم هست. برای مشارکت در قربانی میتونید هم به سایت ما هم به کانال ما مراجعه بکنید، هم با شماره گیری کد دستوری 7780 3131 31 مربع در این طرح با ما همراه بشید یا عدد 14 رو به 20303 ارسال بکنید. آیات نورانی سوره مبارکه صف رو بشنویم، برمیگردیم با همین در کنار هم و در محضر حاجی عابدین عزیزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطور که قبل از تلاوت قرآن اشاره کردم، فردا در آستانه، یعنی روز ولادت و حالا امروز در آستانه میلاد حضرت معصومه خدمتون عرض میکنم که ما فردا در روز ولادت از شبستان بزرگ حضرت امام خمینی در حرم حضرت معصومه به شما سلام خواهیم کرد. خیلی مشتاق دیداریم، زائرین مجاورین حضرت انشالله بیان برنامه را از اونجا تقدیم نگاه مخاطبان بکنیم در سراسر کشور عزیز و نازنینمون. وقت در اختیار حاجای عابدینی است و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو با دل و جان بشنویم.
در محضر آیه آخر سوره صف هستیم که خطاب میکند به همه مؤمنان که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. قبلا تو سوره آل عمران دارد که کی حاضر نصرت بده خدا رو، حضرت عیسی میفرماید، یه عده‌ای گفتن ما. اینجا میفرماید همون جوری که عیسی گفت کی حاضر من انصاری الی الله، قال الحواری نحن انصار الله. بله. اینجا همه مؤمنان باید انصار خدا باشد. انصار خدا بودن یعنی این که دینداری فقط برای خود کفایت نمی کند، حتما به دنبال دیندار کردن جامعه، حتما به دنبال اصلاح امور جامعه باید بود. یعنی اگر کسی فقط صالح بود، تو کار خودش بود، این از جهت نگاه الهی کار تمام نیست، بلکه باید حتما مصلح هم بشه. اسماؤکم عندنا الصالحون المصلحون، صالحی که دنبال اصلاح هم هست. پس اینجا امر است به همه که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، همه باید دنبال نصرت دین خدا و اقامه توحید باشیم. خدا کنه که ما این نگاه الهی و توحیدی تومون باور بشه، قدم هامون تو راستای تثبیت حاکمیت الهی باشه
انشاءالله. آقا خیلی از اصلا ممنون رو بشکرم، دعا بکنید و ما و مخاطبین انشاءالله آمین بگیم و خداحافظی.
انشاءالله خدای سبحان برکاتش رو بر این امت نازل بکنه، گرفتاری ها رو برطرف بکنه، باران رحمتش رو انشاءالله به برکت دعای همه مؤمنین بیش از پیش بر ما نازل بکند. گرفتاری های اشخاص، مریضی ها، مشکلات، مسائل اقتصادی، اشتغال، جوانها، ازدواج، انشاءالله خدای سبحان به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها که در آستانه ولادتشون و ولادت امام رضا علیه السلام هستیم، به برکت این بزرگوارا اینها رو انشاءالله تسهیل بکنن و مشکلات ما رو حل بکنن
انشاءالله. ما فارغیم از غم طوفان روزگار، دریا توی، سفینه توی، ناخدا توی. السلام علیک یا رسول الله. تا سلام دوباره، متشکرم از
علیک یا رسول الله. السلام علیک یا نبی الله. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.